این دره، دره زیبایی که خدمتتون عرض کردم و در برنامه ما هم اول شد، دره شمخال صحبت بکنم. خب تا آقای سیری همراه ما باشه و من ازش سوال بکنم در مورد در شمخال، چند تا از پیامک‌ها رو بخونم. آقای زاکر شریفی همراه ما بودن، خیلی ممنونیم ازتون. شنونده بعدیمون آقای جعفری بودن که پیامک واسمون فرستادن، از شما هم ممنون و سپاسگزارم. آقا داریوش چگینی بودن که پیامک واسمون فرستادن. شنونده بعدیمون آقای شیرازی بودن از هشت رود که دارن ما رو میشنون، ممنون و سپاسگزاریم ازتون. خب من اومدم پای تلفن و صحبت میکنم همینک با آقای محمد سپهر سیری. آقای سیری سلام، حالتون چطوره؟
هم خیلی.
آقای سیری یه ذره جاتون رو تغییر میدید، ما صداتون رو مقطع میشنویم.
من بر فراز کوه خواجه تو سیستان و بلوچستان هستم، ولی سعی میکنم جامعه
خوبی
هست تغییر بدم که صدام بهتر باشه.
بسیار خب، پس ما زیاد وقتتون رو نمیگیریم. آقای سیری امروز برنامه دهترین رتبه اول رو دره شمخال به دست آورد، یه توضیح کوتاهی فقط در مورد دره شمخال به ما بدین.
خب خدمتتون عرض کنم که دره شمخال که خیلی هم اتفاقا به درستی ازش به عنوان عروس دره‌های ایران یاد میکنن دلیل زیبایی زاید الوصفی که داره، خب ورودی قلعه، ورودی این دره تقریبا تو استان خراسان شمالی تو منطقه باجگیران هست و خروجی آب وقتی این دره خارجیه از منطقه نزدیک شهر درگز توی خراسان رضوی هست که این دره بسیار زیباست، پوشش گیاهی خیلی زیبایی داره و صخره‌ها و دیواره های خیلی فکر و منحصر به فرده دوچندانی به این دره داده.
بله بسیار خب، من یه سوال خیلی کوتاه دیگه ازتون بکنم، طبیعتگردای خارجی دره های ایران رو میشناسن؟ یعنی جهانی هست شهرتشون؟
ببینید خب من میخواستم خدمت هستم دره های ایران به اونطور خواهد معرفی نشده، ولی بعض دره هایی هست که شهرتی دارن، یکی دره شمخاله، یکی دره رقص هست که تو استان فارس و به
صدای آقای سیری رو نداشتیم دیگه، کیفیت مناسبی نداشت. اگر صدای منو میشنوید آقای سیری باهاتون خدافظی میکنم و ممنونم از شما شنونده های محترم. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و دیدنی ترین دره های زیبای ایران، اما بریم سراغ هفته آینده. به نظر شما موضوع هفته آینده ما چیه؟ حدستون چیه؟ خب حدستون چیه؟ به نظر شما هفته بعد ما قراره راجع به چی صحبت بکنیم در دهترین؟ بله شما یک هفته فرصت دارید، 30558 تماس بگیرید، یعنی پیامک بفرستید و به ما از هیجان انگیزترین ورزش توپی در ایران بگید. پس موضوع هفته آینده ما هیجان انگیزترین ورزش توپی در ایران. شما چقدر طرفدار ورزش های توپی هستید؟ اصلا به نظرتون هیجان انگیزترین ورزش توپی در ایران چی میتونه باشه؟ به همون پیامک بزنید و پیشبینی خودتون رو در طول این یک هفته به ما بگید. یه دنیا ممنونم از بودنتون، از همراهیتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید و اما همکاران. گزارشگر دهترین سمیه نجفی، صدا بردار پیام پیوندی، دستیار تهیه بابک شکری، هماهنگی فروزانه امیدی، پژوهشگر فاطمه تابعین، گوینده بخش ترین های جهان حسام مزینانی و تهیه کننده نازنین حاج سیف الله. تا بعد، هفته بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده دهترین.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از صنعت رب ایران، یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی، که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
آقا
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید،
یه آلیس بدید،
آلیس
دیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدید
بچه ها، همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
حضور همکارانم سرکار خانم ها علوی نکو، خانم گردکاهد، خانم امیدی و خانم رستمی نشان دهنده این هست که مثل همیشه بسیار سرحال و قبراق آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما بکنن. شما عزیزانم از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام‌کوتاه 30558 با همکارانم همراه باشید. همراه با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
به نام خدا و سلام. اگر به موضوعات فرهنگی علاقمندید و دلتون میخواد از تازه ترین خبرهای این حوزه آگاه بشید، در 30 دقیقه پیش رو به موج رادیو دست نزنید. تلاش میکنیم تا هر روز در برنامه کوبه مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی کشور رو با همراهی دست‌اندرکاران این حوزه ها مرور کنیم. کوبه امروز تا 15:45 ادامه خواهد داشت. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30 دقیقه‌ای شماره پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. منفعت مردم در اجرای طرح مدیریت سوخت. مدتی هست که طرح مدیریت سوخت و به دنبال اون افزایش قیمت بنزین اعلام شده، اجرا شده و پیامدهای گوناگونی هم داشته. درباره اجرای طرح مدیریت سوخت با آقای زهروند گفتگو میکنیم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، وقت شما بخیر.
متشکرم آقای زهروند. طبیعتا یکی از اهداف طرح مدیریت قیمت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخته. لطفاً دربارش برامون توضیح میدین که جلوگیری از قاچاق سوخت چه منافعی میتونه برای مردم عادی داشته باشه؟
ببینید، حالا قاچاق سوخت رو هم ما باید در چارچوب اصلاح الگوهای مصرف ببینیم. یعنی اگر چنانچه ما بتوانیم مصرف بهینه رو تو دستور کار داشته باشیم و منابعی رو که در اختیار داریم از جمله حالا سوخت، این قطعا میتواند به عنوان یک ثروت ملی و در یک ثروت برای خانواده و ارتقای موقعیت خانواده از اقتصادی نقش داشته باشه.
چطور ممکنه آقای زهروند؟
عرض میکنم خدمت بله. شما ببینید، سوخت به حال یک در واقع ماده بسیار بسیار با ارزشی هست. یعنی الان شما وقتی قیمت رو مقایسه میکنید با شرایط داخل ایران با کشورهای همسایه، در همین 3000 تومان یا 1500 تومانی که حالا تعیین شده مقایسه کنید مثلا با پاکستان که این بالای 1 دلار هست، یا در ترکیه که اون هم بالای 1 دلار هست. این خودش باعث میشه که منابع ما به سمت کشورهای پیرامونی در واقع منتقل بشه و این از دست ما خارج بشه. یعنی قاچاق میصرفه، جا به جایی این منابع میصرفه برای کسانی که میخوان در اون صحنه بازیگری کنن و منفعتشون رو تعریف کنن، ضمن که میتونن کنترل کنن موقعیت تورمی در کشور خودشون رو. یعنی نزدیکی ایران به این دو کشور به صرفه خواهد بود اگر قاچاق بکنن با 3000 تومان، 4000 تومان، 5000 تومان ببرن اون ور.
آقای زهروند، کسی که الان صدای شما رو میشنوه ممکنه این پرسش براش ایجاد بشه که آیا تنها راه و قطعی ترین و بهترین راه جلوگیری از قاچاق سوخت همین راهی بود که اجرا شد، یا اینکه اصلا این مقایسه کردنه تنها نتیجهش و تنها جوابش این میشه که خب چون در کشورهای همسایه قیمت سوخت بالاتره ما هم قیمت سوختمون رو افزایش بدیم، آیا در بقیه زمینه ها هم این مقایسه کردنه اتفاق میفته؟
البته ببینید، این یک در واقع برخورد تک متغیره، من نمیخوام بکنم چون منم نقد دارم به این موضوع، اما من میخوام بگم در بخش مربوط به قاچاقش ما چاره‌ای نداشتیم. اینو عنوانا اصطلاحا بهش میگن واقعی سازی قیمت. خب این مهم قیمت رو واقعی بسازیم، ما در حوزه های دیگه که باز قیمتمون واقعی نیستش که. میدونی که یه چیزی در حدود میگن 900 هزار میلیارد تومان، حالا من دقیقش رو نمیدونم، حالا 500 هزار میلیارد بشه تا 900 هزار میلیارد، عنوان میشه که سالانه دارن یارانه رو بین مردم توزیع میکنن تو حوزه‌های مختلف. یعنی همین آب، همین برق، قیمتش رو اگه بخوایم واقعی بر اساس اون چیزی که در محیط پیرامونی ما هست داره انجام میشه مقایسه بکنیم، خب یک فاصله چشمگیری داره. نکته ای که ما داریم این است که ما باید شیوه هایی رو اتخاذ بکنیم که هم بتوانیم قیمت رو واقعی بکنیم، هم بتوانیم در واقع عدالت رو رعایت بکنیم، هم بتوانیم منابعمون رو صیانت بکنیم، هم بتوانیم جلو قاچاق رو بگیریم، هم بتوانیم الگوی مصرف رو اصلاح کنیم.
و به رفاه مردم هم باید توجه زیادی بشه، چون وقتی صحبت قیاس پیش میاد فکر میکنم این عادلانه نباشه و منصفانه که ما فقط درباره قیمت چیزهایی که داریم اینجا مصرف میکنیم در واقع این مقایسه رو صورت بدیم، اما درباره توان خرید مردم کشورمون چیزی نگیم. یکی از نکاتی که خیلی لازمه بهش توجه بشه قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی.
حالا من راه حلش رو بهش خدمت شما بله. میگم. ببینید اگر راه حل رو ما بخوایم برای اینکه این اتفاق بیفته، قطعا ما باید اولا یه سنجی داشته باشیم در موضوع پول ملی. یعنی باید پول ملی ما از ثبات کامل برخوردار بشه و اون رو ما در واقع یه سنجه جدید غیر از دلار یا اون چیزی که حالا هست انتخاب بکنیم. یه نکته است. نکته بعدی این هستش که مدیریت منابع رو باید به مردم بسپوریم. یعنی چی؟ مثال میزنیم، یکی از کارهایی که قبلا هم اتفاق افتاد، طراحش هم خود من بودم و این تا همه مرحلهش طی شد، حتی بازار بورسش هم تعیین شد، تحت عنوان سلف نفتی بود. یعنی ما بیایم این همین منابع نفتی رو که داریم یه بخشش رو بر اساس فرمولی که حالا اونجا داشتیم به خود مردم توزیع کنیم.
بله.
یعنی این نفت رو به صورت سلف میدیم به اونها و اینها اگر خواستن میتونن هر وقت دلشون خواست در بازار در واقع بورس اینو عرضه بکنن، اونم بر پایه دلاری که الان هست، قیمت‌های جهانی. و از این به بعد هم ما دیگه خام فروشی نمی‌کنیم و این مدیریت رو میدیم به خود مردم. زیرشون می‌خواد این پول رو نگه دارن، این بشکه نفتشون رو، یا نخواستن میرن اونجا عرضه می‌کنن. ببین ما بیاید اقدامات تأسیسی رو در دستور کارمون قرار بدیم.
بله.
که بر اساس این هم قدرت ملی رو بریم بالا، هم مدیریت رو ارتقا بدیم، هم مردم رو در واقع از اینکه سر سفره دولت بشینن بلندشون بکنیم، دولت رو بذاریم سر سفره ملت. یعنی مردم فقط مالیات میدن اما منابع در اختیار مردمه. این که ما میگیم مردم سالاری، زمانی مردم سالار خواهند بود که دستشون تو جیب خودشون باشه و دولت متوجه اونها باشه، نه از اونها بخواد، نه اینکه ما نشینیم ببینیم دولت کی چه کار میکنه و چی به ما میدهد. موقع این اتفاق کامل خواهد شد که کلیه منابع، یعنی حتی ممکن صرف انرژی درست کنیم، حتی در موضوع برق میتونیم در موضوعات مختلف این رو تهیه بکنیم و بر اساس اون فرمولی که حالا الان جاش تو این برنامه نیست، اینو بین مردم توزیع کنیم و مردم بشن حاکم بر منابع و حالا تصمیم میگیره یکی میخواد همه این رو یکی جا خرج کنه و بره مثلا یه کاری انجام، یه ماشین لوکس بخره، یکی هم میخواد پسنداز کنه نگه داره برای آیندهش یا هر برنامه‌ای که داره. بنابراین در این شرایط موضوع قاچاق هم حل میشه، چون قیمت‌ها واقعی میشه. البته یک سنجه دیگه هم داریم، پول ملی هم باید تغییر کنه.
نه.
یعنی پول پای طلا رو هم ما تو این مسئله دیدیم، یعنی دیگه از این به بعد دولت پول نمیتونه چاپ کنه مگر اینکه طلا به دست بیاره.
بله.
یعنی هر وقت کسری داشت بخواد دست به چاپ پول بزنه از این موضوع باید خارج بشه. ببین یک پکیجه، یک مدل کامل،
همینطوره همه اینها در کنار هم ممکنه که احسن. جواب مثبتی داشته باشه.
حالا شما در کوتاه مدت قاچاق حل میکنه، تورم ایجاد میشه، تورم رو میخوای حل بکنی مردم ضعیف میشن، میخوای به مردم یارانه بدی.
دقیقاً نکته ای بود که منم میخواستم عرض کنم، اونطور حالا به قول شما اینجا خیلی جاش نیست و زمانمون برای این مکالمه کوتاه هست. واقعاً بله. تو این تر به نظر میرسه که بخش بعضی از اخشار اصلا دیده نشدن، لحاظ نشدن.
بله، بله.
و حداقل در این مراحل ابتدایی که ما شاهدش هستیم فعلا دشوارتر شده شرایط برای مردم. حالا امیدواریم که به اون منافعش هم به زودی برسیم قبل از اینکه حالا بیشتر از این سختی وارد بشه به مردم.
حالا من خیلی تو پرانتز عرض میکنم، این طرح که نقد بهش خیلی کامل وارده، من خودم منتقدش هستم، اما میشه با یه سری اقدامات تأسیسی دیگر این رو تکمیل کرد و واقعا وارد این فاز جدید بشویم یک بار برای همیشه و الا با این وضعیت ما تو دور باطل قرار خواهیم داشت همیشه.
آرزوی قلبی همه ما بهتر شدن اوضاع برای ایران و ایرانی. ازتون متشکرم و خداحافظ.
خواهش میکنم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
درباره طرح مدیریت سوخت به اندازه زمان کوتاهی که در اختیار داشتیم با آقای زهروند کارشناس سیاسی صحبت کردیم. افزودن ظرفیت های گردشگری در مناطق آبی چهارمحال و بختیاری. بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک وزارتخانه های نیرو و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در مورد تسهیل و توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری و تفریحی اطراف منابع و تأسیسات آبی، اداره کل گردشگری چهارمحال و بختیاری برای شناسایی ظرفیت‌های گردشگری در این حوزه اقدام کرده و 5 ظرفیت گردشگری مناطق آبی مشخص و تعیین شده. درباره این خبر جزئیات بیشتری رو از مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خواهیم پرسید، آقای مهرداد جوادی که حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای جوادی و خواهش میکنم درباره این خبر برامون بیشتر توضیح بدید، ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری.
بله، همونطور که فرمودید، بر اساس همون تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارتخانه‌های نیرو و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منعقد شد در رابطه با منابع و تأسیسات آبی که در به اصطلاح کنار رودخونه‌ها و سدها هستن، چهارمحال بختیاری با توجه به رودخونه‌های فراوان و سدهای فراوانی که در این استان وجود داره، با همکاری آب منطقه استان نسبت به شناسایی ظرفیت‌های گردشگری در این مناطق اقدام کرد که در این رابطه 5 نقطه رو در نظر گرفتیم و یه جلساتی که با مدیریت آب منطقه داشتیم اینها رو به یک مرحله رسوندیم که خدا رو شکر در کارور اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در 16/9 این مناطق به تصویب رسید و انشالله بعد از اینکه فراخوانش رو انجام خواهند داد، انشاءالله سرمایه‌گذارا مشخص میشن و ما نسبت به صدور مجوزات و معرفی به بانک جد تحصیلات، اخذ تحصیلات اقدام میکنیم.
این مناطق الزاما مناطقی هستن که سد توشون هست؟ سدهای آبی؟
خیر، اینها نه، مناطقی هستن که تأسیساتی رو که آب منطقه‌ای در استان دارند و در کنار حالا آببندها، سد و رودخونه‌ها هستن که از قدیم این تأسیسات رو داشتن و حالا ساختمون‌هایی رو داشتن که الان شاید کاربری به اصطلاح قدیمشون رو ندارن و امکان این که بیایم با سرمایه‌گذاری رو وارد کنیم در این مناطق و بشه در قالب به اصطلاح طرح‌های گردشگری ازشون استفاده کرد، این رو ما به دنبالش بودیم و خدا رو شکر این مناطق، حالا من میتونم اسم ببرم خدمتتون، سد دهچشمه، سد گهرو، سد ناغان، بند دارجونه و سد چشمه زنه، اینا جاهایی بودن که به عنوان مناطقی که امکان استفاده از اونها به عنوان مناطق گردشگری و به اصطلاح تجهیز اونها به عنوان مناطقی بتونن گردشگران در اونها حضور داشته باشن بوده و انشالله که در آینده نزدیک بتونیم به بهره برداری اونها برسیم.
بله انشالله. چه مدت زمانی رو برای اجرای این طرح‌ها تصور میکنید؟
خب اینا متفاوت هستن بستگی به حجم کاری که اون طرح اولیه‌شون داره، بستگی به اون داره، ولی فکر میکنم که در 2 سال آینده بشه خیلی از اینها رو به بهره برداری رسون انشالله.
انشالله. ازتون خیلی متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
درباره افزودن ظرفیت‌های گردشگری در مناطق آبی چهارمحال و بختیاری با مدیرکل میراث فرهنگی این استان صحبت کردیم. سومین نمایشگاه و جشنواره سراسری صنایع دستی و گردشگری گل‌آباد. سومین نمایشگاه و جشنواره سراسری صنایع دستی و گردشگری گل‌آباد از دیروز آغاز شده و تا 28 آذر ماه هم ادامه داره. درباره این نمایشگاه با مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی گل‌آباد گفتگو میکنم. آقای ذوالفقاری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر پاییزی شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام و وقت بخیر عرض
میکنم. سپاسگزارم جناب ذوالفقاری و تقاضا میکنم درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه و جشنواره برامون بگید.
سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی و جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در قالب جشنواره سفر به سرزمین جهانی فرهنگ زعفران گل‌آباد برگزار میشه که این جشنواره از 28 آبان ماه شروع شده و تا 28 آذر ماه ادامه داره. سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران هم با حضور 17 استان کشور، هنرمندان این استان و هنرمندان شهرستان گل‌آباد فعالیت خودش رو از دیروز شروع کرده، به مدت 9 روز ادامه داره و در 28 آذر ماه انشاءالله به پایان خواهد رسید.
درباره بخش‌های گوناگون این نمایشگاه و جشنواره هم برامون میگید؟
بله، در این نمایشگاه که در قالب 80 غرفه برپا شده، حدود 70 غرفه اون اختصاص داره به عرضه صنایع دستی اصیل استان‌های کشور از قبیل استان اصفهان، استان کرمان، استان اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی و خراسان رضوی. بخش از اون هم اختصاص داریم به هنرمندان و صنعتگران بومی شهرستان و گل‌آباد. از بخش جانبی اون هم اجرای نمایش‌های آیینی توسط هنرمندان استان کرمانشاه همراه با هنرمندان خود شهرستان گل‌آباد. از بخش جذاب دیگه بحث ارائه سیاه چادر ترکمن‌ها هستش که باز بخش مورد علاقه مردم هستش که به جذابیت این جشنواره نمایشگاه افزوده است.
بسیار عالی. نسبت به دور قبل این جشنواره و نمایشگاه برنامه‌های متفاوتی آیا در این دوره برگزار میشه؟
بله، قطعاً همینطوری هستش. ما در نمایشگاه سال گذشته برگزار شد، بخش عمده نمایشگاه ارائه اختصاص داشت به عرضه سوغات استان‌ها. سعی کردیم که نمایشگاه رو به سمت تخصصی شدن پیش ببریم و امسال در حقیقت سوغات از برنامه حذف شد و بخش عمده نمایشگاه ما اختصاص داره به صنایع دستی اصیل استان‌ها.
بله.
که خب این در راستای اهداف و وظایف خود وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور هستش و ضمن اینکه سعی کردیم از گروه‌های آینی سایر استان‌ها هم بهره ببریم که به جذابیت و اهمیت نمایشگاه اضافه میشه.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکرم جناب ذوالفقاری و خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
درباره جشنواره سراسری صنایع دستی و گردشگری گل‌آباد با مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی گل‌آباد صحبت کردیم. اهمیت رمز یک بار مصرف و 60 ثانیه‌ای کارت‌های بانکی. در جهت حفظ امنیت حساب‌ها و حقوق مشتریان و در شرایطی که این روزها فیشینگ یا سرقت اطلاعات حساب‌های بانکی در بستر اینترنت یک نگرانی عمده برای مردم شده، می‌خوایم گفتگوی داشته باشیم با آقای عبدالخالق سجادی که کارشناس پولی و بانکی هستند و این موضوع برای ما روشن‌تر کنند. سلام عرض می‌کنم جناب سجادی، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای سجادی، برای شنونده های ما، کسایی که ممکنه هیچ اطلاعات